ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران، شما که با رادیو فردا همراه هستید در ساعت‌های آخر دوشنبه شب در 18مین شب از فروردین ماه، به شمایی که همراه ما هستید تا تازه‌ترین خبرها رو از اینجا از رادیو فردا بشنوید. آزاده اسدی هستم، اینجا در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود با نیم ساعت برنامه زنده و گزارش‌ها و تحلیل‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما تهیه کردند تا در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان قرار بگیرید. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شبانگاهی رو با فرین عاصمی.
با سلام. دفتر ریاست جمهوری اسرائیل اعلام کرد که شیمون پرز رئیس جمهوری این کشور برای گفتگو درباره برنامه اتمی ایران با مقام‌های چینی روز دوشنبه راهی پکن شد. بر پایه این بیانیه، شیمون پرز در دیدار با شی جین پینگ همتای چینی خود و سایر مقام‌های آن کشور در خصوص مناسبات دو جانبه و نیز مسائل منطقه‌ای هم گفتگو خواهد کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل و بیانیه وزارت خارجه چین، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین شیمون پرز 92 ساله را به دیداری 3 روزه دعوت کرده است. این نخستین بار در 10 سال گذشته است که چین رئیس جمهوری اسرائیل را به دیدار رسمی از آن کشور دعوت می‌کند. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه به منظور شرکت در سومین دور مذاکرات اتمی برای دستیابی به توافق نهایی با گروه 5+1 وارد وین پایتخت اتریش شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف گفت در این مذاکرات قرار است آخرین موضوعها و محورها مورد بحث قرار گیرد و بحثها تمام شود و در مرحله بعد در اردیبهشت ماه تدوین پیشنویس توافق جامع آغاز خواهد شد. این مذاکرات قرار است بین روزهای 18 تا 20 فروردین ماه گزار شود. پلیس اسپانیا میگوید 4 فرد را دستگیر کرده که قصد داشتند تجهیزات صنعتی که میتواند کاربرد نظامی هم داشته باشد به ایران ارسال کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پلیس اسپانیا مظنون است که این 4 فرد تصمیم داشتند ماشین‌آلات صنعتی که میتواند در ساخت و راه اندازی موشک کاربرد داشته باشند به ایران ارسال کنند. روز دوشنبه وزیر کشور اسپانیا همراه با ژاندارمری این کشور در بیانیه مشترک اعلام کرد که ماموران اسپانیایی 2 دستگاه فلزکاری ساخت شرکت لیفلت را که سال پیش به شکل غیرقانونی از بریتانیا به اسپانیا صادر شده بود توقیف کردند. گفته می شود 3 اسپانیایی و 1 ایرانی در این رابطه در شهرهای بارسلون، تاراگونا و پالما د مایورکا دستگیر شدند. فرمانده مرزبانی ناجا روز دوشنبه اعلام کرد که اصل ماجرای گروگانگیری مرزبانان مشکوک است. در همین حال اسماعیل کوسری رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که 4 سرباز آزاد شده باید تنبیه شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرتیپ حسین ذوالفقاری در رابطه با وقوع این گروگانگیری گفته که شرایط در زمان گروگانگیری طبیعی نبوده و ناجا مشغول پیگیری این پرونده است. اسماعیل احمدی مقدم رئیس پلیس ایران هم روز یکشنبه گفته بود که وضعیت این سربازان در لحظه‌ای که به گروگان گرفته شدند مصداق بی‌انضباطی بود است. 4 سرباز از 5 سرباز ایرانی که در بهمن ماه سال گذشته به اسارت گروه جیش العدل درآمدند روز 17 فروردین به کشور بازگشتند. پیش از آزادی این 4 سرباز اعلام شد که یکی از آنها به نام جمشید دانایی‌فر بنا به ادعای گروه جیش العدل به قتل رسیده است. و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته که گروه جیش العدل آمادگی خود را برای مذاکره با دولت ایران اعلام کرده است. به گزارش سایت سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید که بعد از آزادی 4 مرزبان ایرانی سخن میگفت افزود هیئت مردمی اعزامی گروگانگیران را ترغیب کرده بودند که خواسته ها و مشکلات خود را از راه مذاکره و گفتمان حل کنند. آزاده،
مرسی، خیلی ممنونم از سفینه عاصمی بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. فراموش نکنید به سایت ما هم سری بزنید، خبرها رو میتونید با جزئیات بیشتر اونجا دنبال کنید، radiofarda.com. ایران هنوز موفق نشده به بخش بزرگی از پولی که بر اساس توافق ژنو باید تحویل میگرفت برسه.
بخواد چراغ سبز نشون بدید، باید لااقل به بانک‌های اصلی از کانال بانک مرکزی اون کشورها مستقیم منتقل بشه.
رزمایش مشترک دریایی ایران و پاکستان در شرق تنگه هرمز.
رزمایش بین پاکستان و ایران در شرق تنگه هرمز 3 روز در بندر عباس بودند که این نوع بازدید در 4 سال گذشته سابقه نداشته.
بیشتر میشنوید اگه همراه ما باشید. تو 25 دقیقه دیگه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ابتدا سری بزنیم به شهر وین، پایتخت اتریش، که باز هم میزبان گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 است. هیئت‌های مذاکره کننده وارد شهر شدند و این گفتگوها صبح روز سه‌شنبه قراره در دفتر سازمان ملل متحد در وین شروع بشه. درباره این مذاکرات هانا کاویانی از رادیو فردا با مایکل مان گفتگو کرده، سخنگوی کاتیناشتون.
این سومین دور از مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع با ایران است که در وین برگزار می‌شود. همانطور که در دور پیشین هم دیدید، ما اعلام کردیم که گفتگوها مفید و ساختاری بوده و پیش‌بینی من این است که این دور هم مانند دفعه پیش ادامه یابد تا ما به موضوعات کلیدی مورد نظر طرفین بپردازیم، موضوعاتی که باید بخشی از یک توافق نهایی و جامع باشد. در نتیجه فکر نمی‌کنم کسی در این دور منتظر توافق باشد، بلکه این یک دور دیگر از مذاکراتی سخت است که در ادامه دیدار کارشناسان 5+1 با ایران در هفته گذشته در وین انجام می‌شود. این دور مذاکرات در وین با یک ضیافت شام بین کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران آغاز می‌شود. صبح سه‌شنبه این گفتگوها به صورت رسمی آغاز می‌شوند و پیش‌بینی این است که دو روز به طول بیانجامد. البته این باید تایید شود.
از موضوعات کلیدی صحبت کردید. دفعه پیش در مذاکرات طرفین درباره غنی‌سازی، تحریم، همکاری هسته‌ای و عراق صحبت کردند. این بار هم مقام‌های ایرانی می‌گویند موضوعاتی چون دسترسی ایران به فناوری و نحوه نظارت و بازرسی بر روی میز خواهد بود. آیا مشخص شده که درباره چه موضوعاتی در این دور صحبت خواهد شد؟
نه، مشخص نیست، یا حداقل برای من مشخص نیست. ما درباره موضوعاتی که قرار است مورد مذاکره باشد پیش از گفتگوها صحبت نمی کنیم. دفعه پیش هم در بیانیه پایانی مذاکرات به 4 موضوع مورد بحث اشاره شد. من هم ترجیح می دهم درباره آنچه که مورد بحث بر سر میز مذاکره است به صورت عمومی صحبت نکنم. شاید پس از پایان گفتگوها درباره آنها اطلاع رسانی کنیم.
در این روزها از مقام‌های ایرانی و آمریکایی شنیدیم که طرفین تلاش خود را می‌کنند تا در محدوده زمانی 6 ماهه این مذاکرات رو به نتیجه برسونند و اونطور که اعلام کردند در صدد هستند تا از اردیبهشت ماه کار رو برای نوشتن توافق آغاز بکنند. آیا شما این اطلاعات رو تایید می‌کنید؟
نه، من نمیتونم اینها رو تایید کنم. همونطور که میدونید توافق اولیه ژنو 6 ماه فرصت به مذاکره کنندگان داده است و ما همواره گفتیم که تمایل داریم هرچه سریعتر به توافق جامع و نهایی دست پیدا کنیم. اما مهمترین موضوع این است که توافق جامع توافق خوبی باشد. جامع باشد و توافقی باشد که همه بتوانند آن را بپذیرند. آشکار است که ما به سختی و به سرعت در تلاش هستیم، اما در نهایت این کیفیت توافق است که اهمیت دارد.
و درباره اردیبهشت برای آغاز نوشتن توافق؟
من این رو هم نمیتونم تایید کنم. میتونم بگم که در اردیبهشت دیدار خواهیم کرد، اما اینکه در آینده چه بشود بستگی به این دور از مذاکرات دارد.
و سوال آخر من درباره قطعنامه پارلمان اروپا است. این قطعنامه با واکنش‌های منفی از سوی مقام‌های ایرانی مواجه شده. نظر رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره چیست؟ آیا این تأثیری بر روند مذاکرات پیش رو خواهد داشت؟
پارلمان اروپا یک نهاد مستقل و نهادی متفاوت از آن نهادی است که کاترین اشتون آن را نمایندگی می‌کند. در نتیجه پارلمان اروپا حق دارد که هر آنچه می‌خواهد بگوید و تصمیم بگیرد، اما این قطعنامه هم الزام‌آور نیست. ما برای پارلمان اروپا احترام قائلیم، اما اقدام آنها تأثیر مستقیمی بر این مذاکرات که توسط کاترین اشتون و به نمایندگی از جامعه بین‌المللی انجام می‌شود نخواهد داشت.
پایتخت اتریش وین میزبان گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5+1 هست که از فردا آغاز میشه. هانا کاویانی در همین زمینه با مایکل مان گفتگو میکرد، سخنگوی کاتیناشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. اما دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5+1 در حالی قرار هست شروع بشه که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داده ایران موفق نشده به بخش بزرگی از پولی که باید بر مبنای توافق ژنو تحویل میگرفت دسترسی پیدا کنه. این روزنامه در یک گزارش اختصاصی گفته در روز 3 فوریه اولین بخش از این پول میلیارد دلاری از بانکی ژاپنی به بانکی سوئیسی منتقل شده و بنابراین گزارش تا این لحظه این پول از بانک خارج نشده. والستریت جورنال نوشته سختی راه برای دستیابی ایران به این بخش محدود از دارایی‌هاش نشون دهنده چالش‌های عملی در مقابل کشوری است که به شدت به وسیله تحریم‌های پیچیده بین‌المللی در سیستم بانکی منزوی شده. در مورد همین موضوع باز هم بشنویم یک گفتگوی دیگه که هانا کاویانی انجام داده با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا.
دو تا مانع بزرگ هست که یکیش واهمه بانک‌های خارجی، عمدتاً بانک‌های غربی، ولی حتی اینجا بانک‌های کره‌ای هم شامل میشن، از یاری دادن در بخش انتقال این پول، چون به هر حال یک بانک باید باشه که این پول رو یا مستقیم یا غیر مستقیم به صورت واسطه انجام بده انتقالش رو. و بانک‌ها میترسن سال‌ها زیر ذره بین بودن و جریمه‌های بسیار سنگین از سوی خزانه‌داری آمریکا تعلق گرفتن به بانک‌های سوئیسی، بریتانیایی، حتی آلمانی، یک ترس بسیار بزرگی ایجاد کرده در بانک‌ها. این یک بخشش. بخش دومش اینه که در بعضی از کشورهای غربی هنوز این مسئله از طرف بانک مرکزی اون کشورها اعلام نشده به بانک‌ها، چون فقط مقامات تحریم گفتن که این مبلغ بدون اشکاله بخشی از راه حل این. مثلا در آلمان، در فرانسه، در اتریش، در بریتانیا این احتیاج هست، یا در کره جنوبی، که بانک مرکزی این رو اعلام بکنه به صورت یک نوشته که این مبلغ بدون اشکال انتقالش به ایران. و متاسفانه لااقل در سه مورد بانک‌های مرکزی این کار نکردن.
اما آقای عمادی، کارشناسان ایران و پنج به علاوه یک پیش از به اجرا در آمدن توافق ژنو که در ماه آذر بر سرش توافق شد، جلسات متعددی رفتند و صحبت کردند درباره سازوکار اجرای این توافق که الان حدود 3 ماه از آغاز به اجراش میگذره و 2 ماه خورده فرصت از اجرای این توافق مونده، که این آزاد شدن بخشی از اموال ایران بخشی از این توافق بوده. فکر میکنید که یعنی درباره این موضوعات ریز در این باره صحبت نشده بوده بین کارشناسان و برنامه ریزی براش نشده بوده؟
من تصور میکنم شاید صحبت شده بوده، ولی که به اندازه کافی داد که به رده مدیران انتقال پولی بانک ها رسیده باشه و در اونجا دیده باشه. خب الان برای مثال اگر کامرس بانک آلمان یا مثلا اگر بانک فرانسه بخواد این کار انجام بده، چه چیزهایی، چه مدارکی، چه دستور عملهای لازمه، این من تصور میکنم هیچ وقت دیده نشد، نگاه نشد. به این خاطر هم که نمایندگان ایران تصور نمی‌کردن که این نیاز باشه، به خاطر اینکه این ممنوعیت یا ایجاد صد در انتقال ها خب از دفتر مدیر تحریم ها که هماهنگ خزانه‌داری امریکا و اروپا بود انجام شد. و اینا تصور میکردن خب این دو دفتر، این دو بخش، وقتی در یک اعلامیه مشترک اعلام کنن که این پول الان دیگه آزاده، بانک ها میره دنبال میکنن. واقعیتش اینه که شما وقتی یک چراغ هزمز به بانک ها نشون بدید به صورت کلی که تمام بانک ها ممنوع هستن، اگه بخواد چراغ سبز نشون بدید، اون چراغ سبز باید لااقل به بانک‌های اصلی از کانال بانک مرکزی اون کشورها مستقیم منتقل بشه. این نشده.
خبرگزاری‌های ایران نوشتند که یک تیم مشاوره حقوقی به سرپرستی امیرحسین زمانی‌نیا از معاونان اسبق وزیر خارجه ایران همراهی می‌کنه. تیم مذاکره کننده هسته‌ای رو از مذاکراتی که از فردا سه‌شنبه آغاز میشه. فکر می‌کنید که حضور یک تیم مشاوره حقوقی به همین جهت هست، برای بررسی یک همچین موانعی هست؟
من تصور میکنم بله. تصویر من و تجربه من از این اضافه کردن این تیم اینه که ایران به مسائل یا موانع حقوقی که در عمل باعث شدن که این انتقال ها و این آزاد شدن سپرده های ایران انجام نشه، نه تنها آگاه شده، بلکه خواستار مشارکت مستقیم در برداشتن اینها. و تیم ایران، من انتظار دارم کاری که خواهند کرد، گزارش خواهند داد از این مشکلات و پاسخ های دریافت شده از بانک ها برای انجام ندادن این معاملات. من تصور میکنم در اینجا خب بخش این سوی که بخش غرب و مقامات بانکی و خزانه‌داری هستند باید اینو به صورت سریع همراهی کنن، چون توافق اصلی انجام شده که این پول دیگه نباید مشکلی داشته باشه. آوردن یک همچین گروهی در تیم ایران نهایتا من تصور میکنم باعث خواهد شد که یک مقدار راه حل های عملی زودتر یافت شود.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داده که ایران موفق نشده به بخش بزرگی از پولی که باید بر مبنای توافق ژنو تحویل می‌گرفت دسترسی پیدا کنه. این موضوع گفتگویی بود که هانا کاویانی انجام داد از رادیو فردا با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 22:15 در تهران هست و برمیگردیم به ایران. نیروی دریایی ایران از برگزاری دو رزمایش دریایی جداگانه با عمان و پاکستان در محدوده تنگه هرمز و دریای عمان خبر داده. رزمایش دریایی مشترک ایران با عمان از دوشنبه هفته جاری شروع شده و روز سه‌شنبه 19 فروردین ماه هم رزمایش دریایی با پاکستان برگزار میشه. تامین مشترک نظامی ایران و عمان و پاکستان همزمان شده با مانور نظامی مشترک عربستان سعودی و آمریکا در شمال غرب عربستان. از رضا جمالی بشنویم.
در کمتر از یک هفته نیروی دریایی ایران دو رزمایش دریایی با کشورهای عمان و پاکستان را به طور جداگانه در محدوده تنگه هرمز و دریای عمان انجام می‌دهد. رزمایش دریایی ایران با عمان از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شده است و رزمایش دریایی ایران با پاکستان از روز سه‌شنبه هفته جاری شروع می‌شود. برای انجام رزمایش دریایی با عمان ناوگروه ایران به این کشور سفر کرده و برای انجام رزمایش دریایی با پاکستان این ناوگروه پاکستانی بوده که از روز یکشنبه هفته جاری در بندر عباس پهلو گرفته است. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا در لندن، درباره مشخصات و جزئیات رزمایش‌های دریایی ایران با پاکستان و عمان می‌گوید:
یکی از این رزمایش‌ها رزمایش تجسس نجات بین ایران و عمان از ایران ناوشکن الوند، ناوچه مشک‌انداز شمشیر، ناو تدارکاتی بوشهر از نیروی دریایی ارتش و یک فروند شناور به اسم سفیر سه از نیروی دریایی سپاه در این شرکت دارند. در این رزمایش ویژه نیروی هوایی عمان و حتی پلیس عمان هم شرکت دارند. با توجه به حساسیت تنگه هرمز، این نوع رزمایش برای کمک رسانی است و برای هماهنگی و به طور کلی استفاده از نیروهای بین دو کشور برای جلوگیری از این گونه اتفاقات. رزمایش بین پاکستان و ایران در شرق تنگه هرمز، شکانهای پاکستانی که یک زیر دریایی، یک ناوچه موشک انداز و یک ناو تدارکاتی سه روز در بندر عباس بودند که این نوع بازدید در 4 سال گذشته سابقه نداشته. با توجه به نوع یکانهایی که در این رزمایش بین ایران و پاکستان شرکت میکنن، بعد رزمی اون بیشتره و هدفش هماهنگی، نقل و انتقال تجربیات بین دوتا نیرو و به طور کلی ارتقاء امنیت در دریای عمان هست.
از سوی رزمایش دریایی ایران و پاکستان در حالی انجام می‌گیرد که موضوع مرزبانان ایرانی به گروگان گرفته شده از سوی گروه جیش العدل تا حدی مناسبات امنیتی میان دو کشور را تحت شعاع خود قرار داد. حسین آریان، کارشناس نظامی، درباره تقارن و اهداف سیاسی رزمایش‌های دریایی ایران با عمان و پاکستان معتقد است:
تقارن این دوتا به باور من برنامه ریزی شده نیست، برای اینکه برای هر نوع مانوری مدت‌ها وقت لازمه تا یکانها آماده بشن و بتونند این نوع رزمایش رو اجرا کنند. در رابطه با عمان، ایران رابطه بسیار دوستانه‌ای با عمان همیشه داشته و این فعالیت‌ها در چارچوب فعالیت‌های کمیته دوستی نظامی بین ایران و عمان صورت می‌گیرد. در رابطه با پاکستان هم در راستای ارتقای امنیت است که مسائلی بین ایران و پاکستان وجود دارد. در رابطه با مسائلی که در استان سیستان و بلوچستان و فعالیت‌های بعضی از گروه‌های تروریستی ایران با پاکستان دارد و تنش‌هایی که موجود است،
برخی کارشناسان نظامی معتقدند که ایران به دنبال تبدیل سواحل خود در دریای عمان به محلی استراتژیک است تا در مواقع لزوم از محلی بجز تنگه هرمز به آب‌های آزاد دسترسی داشته باشد. با این حال، خبرگزاری رویترز با انتشار خبر رزمایش دریایی ایران و عمان اعلام کرد که محل این رزمایش همان جایی است که هفته پیش یک کشتی نفتکش از سوی سرنشینان یک قایق تندرو که لباس نظامی بر تن داشتند هدف تیراندازی قرار گرفت. هویت این افراد مشخص و اعلام نشد. از سوی دیگر، رزمایش‌های دریایی ایران همزمان شده با تمرین نظامی مشترک نیروهای زمینی عربستان سعودی و آمریکا در مناطق شمال غرب عربستان که از 16 فروردین آغاز شده است.
مجله شبانگاهی رو باز هم ادامه میدیم با یک گزارش و یک گفتگو در ادامه. در استانی آغاز ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه که از روز چهارشنبه شروع میشه، بحث و گفتگو بر سر اینکه نیازمندان دریافت یارانه چه کسانی هستن همینطور ادامه داره. مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه که به گفته مقام‌های دولتی از اول اردیبهشت ماه آغاز میشه، در مقایسه با فاز اول ویژگی‌هایی داره که دست دولت برای پرداخت یارانه‌ها رو بازتر می‌کنه. از فریدون زرنگار می‌شنویم.
برخلاف مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها که همه شهروندان یارانه دریافت می کردند، در فاز دوم قانون هدفمندی تنها به کسانی یارانه داده می شود که خود تقاضا کنند. در این مرحله اما تقاضا کنندگان هم تنها سرپرستان خانوارها هستند که با پر کردن فرم درخواست یارانه که به خود اظهاری موسوم شده است برای خود و اعضای خانوارشان تقاضای دریافت یارانه می کنند. اطلاعات نوشته شده در فرم درخواست از طرف دولت راستی آزمایی می شود. به گفته شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، تکمیل فرم خود اظهاری به معنای اجازه متقاضی به دولت برای سرکشی به حساب ها و دارایی های شخصیش محسوب می شود. افزون بر این، اطلاعات داده شده متقاضیان در فرم های خود اظهاری می توانند در موارد دیگری مانند تقاضای وام و یا تسهیلات دیگر هم مورد توجه قرار گیرد. در مرحله دوم برخلاف مرحله اول تنها درآمدهای شغلی مانند حقوق و دستمزد مبنای تصمیم گیری نیست، بلکه کلیه درآمدهای متقاضیان و اعضای خانوار زیر سرپرستی آنان مانند درآمدهای حاصل از اجاره، سود سپرده‌های بانکی و سود حاصل از خرید و فروش سهام هم بر درآمدهای شغلی اضافه می شود. همچنین اگر کسی بیشتر از یک شغل داشته باشد، درآمد حاصل از شغل دوم و یا بیشتر وی هم برای دریافت یارانه محاسبه می شود. در قانون همچنین پیش بینی شده است که اگر کسانی در اطلاع رسانی درباره درآمد خود واقعیت را پنهان کنند، یارانه دریافتی و سه برابر آن را باید به عنوان جریمه به دولت بازگردانند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز دوشنبه در گردهمایی یک روزه استانداران و فرمانداران در تهران قول داد که با کاهش تورم پرداخت نشدن یارانه به انصراف دهندگان جبران شود.
ما به عنوان دولت قول میدیم با اقدامی که در اثر کاهش تورم انجام میدیم بیش از 5% در هزینه‌های زندگی شما تأثیر بگذاریم.
محمد شریعت مداری معاون اجرایی حسن روحانی هم روز دوشنبه در همین همایش گفت دولت با یک بررسی دقیق‌تری می‌خواهد شماره یارانه بگیران را کاهش دهد.
تصمیم گرفت که با یک بررسی دقیق‌تر و یک آگاهی متکی بر خود اظهاری دقیق‌تری نسبت به میزان درآمد مردم، اگر مصلحت بود بخشی از کسانی که دارای نیاز نیستند رو بعداً از جرگه دریافت کنندگان یارانه حذف کنه و نه همه اونا که ثبت‌نام کردن رو بهشون یارانه پرداخت کنه. این نگاه دولت در موضوع پرداخت یارانه هاست.
به نوشته خبرگزاری مهر، در این میان موضوع سرکشی دولت به حساب‌های بانکی یارانه بگیران به بحث‌هایی در این زمینه دامن زده است که آیا این اقدام قانونی است یا نه. در حالی که شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد از یک طرف میگوید تکمیل فرم خود اظهاری به معنای اجازه متقاضی به دولت برای سرکشی به حساب ها و دارایی های شخصیش هست، همزمان اما میگوید دولت در سرکشی به حساب ها و دارایی های شخصی مردم ملاحظات جدی دارد و مادامی که مردم اجازه ندهند دولت وارد اطلاعات اقتصادی آنها نخواهد شد. کارشناسان حقوقی بانکی هم به نوشته خبرگزاری مهر با محرمانه دانستن اطلاعات بانکی مردم، تجسس و سرکشی به حساب‌های بانکی افراد را اقدامی غیرقانونی می‌دانند و می‌گویند حتی سازمان بازرسی کل کشور هم نمی‌تواند به حساب‌های بانکی به صورت مستقیم ورود کند. از سوی دیگر وانچنان که مهر می نویسد، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به اینکه چنین موضوعی یعنی سرکشی به حساب ها در هیچ زمانی مطرح نبوده است، می گوید به هیچ وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد و اطلاعات بانکی سپرده‌گذاران نظام بانکی کشور جز اطلاعات محرمانه آنهاست. این در حالی است که بر اساس تازه‌ترین مصوبه دولت، تمام دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند موظف شدند تمامی اطلاعات یارانه‌بگیران را برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در اختیار دولت با محوریت سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. اما منتظر نظرات شما دقیقاً در همین زمینه هستیم در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها.
پیرو به درخواست‌های مکرر مسئولین نظام در خصوص انصراف از دریافت یارانه ها منم میخواستم پیشنهادی بکنم. به نظر من بهتر در وهله اول بسیجی های محترم که همیشه در صحنه حضور دارند و سپس پاسداران به صورت نمادی از دریافت یارانه انصراف بدن و این خودش بودجه عظیمی خواهد شد و کمکی به دولت آقای روحانی. در غیر این صورت بقیه مردم به این یارانه ها نیاز دارند. متشکرم از شما. خدا نگهدار.
آقای روحانی بگید که این افزایش قیمت ها بسه آقا تا کجا؟ واقعا مردم از نون خوردن به نون شب هم بذارید محتاج میکنید به شدن اولا.
سلام میکنم خدمت رادیو فردا. اون زمان که اینا انقلاب کردن میخواستم که اوضاع ملت بهتر بشه. اون زمان اوضاع ملت خوب بود. الان اوضاع ملت رو میخواید با اون زمان ها مقایسه کنید؟ ملت بدبخت شده. اینا اصلا نمیخوان اسلامی باشه، اینا فقط میخوان مال آخوند باشه، فقط همین.
من از مشهد صحبت میکنم. خواستم به روحانی بگید آقای روحانی هم قول دادی به مردم، الان همه چیه گرون کردی، آب گرون کردی، گاز گرون کردی، نفت بنزین گرون میخواد بکنی، یارانا مردم گرفتی، قربون احمد نجات بری انشاءالله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هفته پیش وزارت علوم ایران اعلام کرد که در سال تحصیلی گذشته 10500 دانشجوی ایرانی از کشور خارج شدند و به دانشگاه‌های در کشورهای جهان رفتند. حالا سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران به خبرگزاری اینا گفته یکی از مهمترین دلایل خروج این تعداد از دانشجویان از کشور کنکور و سختگیری در پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌های ایران است. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در همین زمینه با سعید پیوندی گفتگو کرده، استاد دانشگاه و جامعه شناس حوزه آموزش در فرانسه.
با توجه به تعداد دانشجو در ایران و همینجور حجم دانشجویانی که در سطح دنیا امروز خارج از کشورشون درس میخونن، این به هیچ وجه میزان خیلی بالایی نیست. ما امروز حدود 4 میلیون دانشجو در دنیا داریم که در خارج از کشورشون درس میخونن و در ایران هم حدود 5 میلیون دانشجو داریم.
حالا با توجه به صحبتهایی که شده آقای پیوندی، شما فکر میکنید واقعا اینطور که رئیس کمیسیون آموزش مجلس اعلام میکنه، ایشون اعلام کردن که در ایران کنکور وجود داره و این میتونه که دانشجویان رو به خارج از ایران سوق بده، اما به هر حال دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی اتفاقا معیارهای بسیار سختگیرانه و استانداردهای سطح بالایی برای پذیرش دانشجو دارند؟
ما برای اینکه بتونیم در یه دانشگاه خارجی به خصوص در دانشگاه غربی پذیرفته بشیم، یه مجموعه از اقدامات رو باید انجام بدیم و به این صورت نیست که واقعا این دانشگاه کنکور نداشته باشن. خیلی از این دانشگاه با توجه به سابقه و پرونده یک دانشجو و نمرهش در زبان انگلیسی یا چیزهای دیگه تصمیم میگیرن، بنابراین به این ترتیب نیست که هر کی هر جای دلش خواست بتونه به راحتی بره، جز اینکه دانشگاه‌های خیلی کم اعتبار در کشورهای باشن که دانشگاه خصوصی دارن و همه رو می‌پذیرن. به نظر من دلایل آموزشی فقط یکی از دلایلیه که در سال‌های گذشته باعث شدن که نه تنها دانشجوها بلکه خیلی از نخبگان علمی ایران یا خیلی از متخصصین و فارغ التحصیلای ایران هم از ایران خارج بشن.
اگر آقای پیوندی بخواید به طور خلاصه بفرمایید که دلایل علاقه به خروج از کشور میان دانشگاهیان و دانشجویان در ایران در چه مسائلی به نظر شما مختصر میشه، خیلی ممنون میشم.
تحقیقات میدونی که در خارج و در داخل ایران انجام شده نشون میده که در کنار مسائلی که علمی آموزشی هستن، نه فقط مسئله کنکور بلکه مثلا مسئله وجود امکانات تحقیقی، پروژه های تحقیقی مهمی که دانشجوهایی که خیلی بلند پرواز هستن و از علمی میخوان پیشرفت بکنن نمیتونن در ایران بپردازن به این مسئله، در کنار اون دلایل اجتماعی و دلایل سیاسی و دلایل اقتصادی مهمی هم پشت سر حرکت دانشجوها یا نخبگان یا فارغ التحصیلان هست. دلایل اجتماعی به فضای ایران برمیگرده، فضایی که برای بسیاری از جوانها نامطلوب هست و عدم احترام به آزادی‌های فردی، حرمت نداشتن نیروی متخصص. دلایل اقتصادی بیشتر برمیگرده به امکانات کار در خیلی از رشته‌ها برای دانشجوها. ما در ایران با یکی از بالاترین میزان بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در دنیا مواجه هستیم و بالاخره دلایل سیاسی برمیگرده بیشتر به عدم ثبات سیاسی ایران و عدم اطمینانی که وجود داره به آینده سیاسی و آینده ایران. اینا رو در کنار هم دیگه بذاریم، ایران امروز یکی از مهمترین کشورهایی که مهاجر داره، یعنی از کشور خارج میشن و درجه مهاجر پذیریش بسیار کم است و این برای آینده ایران، برای نیروی انسانی ایران، برای اقتصاد ایران و برای جامعه ایران به نظر من امر بسیار منفی است.
سعید پیوندی بود، استاد دانشگاه و جامعه شناس حوزه آموزش در فرانسه. فهیم خضر حیدری از رادیو فردا با گفتگو می‌کرد. متشکریم که با ما بودید. در نیم ساعت گذشته مجله شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسه. خدا نگهدار شما.